ساعت 22:10 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 31 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 22 ژوئیه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و در این مجله میزبان شما خواهم بود. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله اجازه می‌خوام که همراه بشیم با بنیامین صدر و آخرین خبرها رو از بنیامین بشنویم و برگردیم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تلویحاً تایید کرد که برکناری مدیر این مجموعه به دلیل فیلم منتشر شده او بوده، اما موضوع رو حاوی ابهامات بسیار خواند. اطلاعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بدون اشاره مستقیم به ویدیوهای منتشر شده تنها از عبارت شائبه خطا استفاده کرده و گفته نماینده ویژه وزیر ارشاد با حضور در این استان موضوع را بررسی و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است. در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شده که عده آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار شد. روز شنبه در سومین روز از آتش سوزی در 6 منطقه جنگلی اطراف مریوان، مقام‌های محلی از مهار بخشهایی از حریق خبر دادند. مدیر کل منابع طبیعی کردستان دلیل آتش سوزی را عامل انسانی عنوان کرد، اما رسانه‌های کرد از جمله هنگاو نوشتند که ماموران و نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. با این حال اسماعیل احمدی فرماندار مریوان دلیل آتش سوزی در نقاط مرتفع را سهل‌انگاری گردشگران و دلیل احتمالی حریق‌های نزدیک به مناطق روستایی را افراد سودجو عنوان کرد.
در اطراف نقاطی که جمعیت‌های روسایی هست به این مثلا متصور هست افراد سودجویی که مطامعی دارند به هر حال دست به این اقدامات بزنن.
بنابر برآورد استانداری کردستان تا کنون 165 هکتار از جنگل‌های مریوان طعمه آتش شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفیر دانمارک در تهران شنبه به این وزارتخانه احضار و مراتب اعتراض به آتش زدن نسخه ای از قرآن در آن کشور به او ابلاغ شد. بنابراین گزارش، مدیر کل غرب اروپا در وزارت خارجه به سفیر دانمارک هشدار داده که اقدام جدی برای ممانعت از تکرار این رویکرد را انجام دهد. روز جمعه یک گروه فیسبوکی به نام میهن‌پرستان دانمارکی تصاویری زنده را پخش کرد که در آن دو تن در برابر سفارت عراق در کپنهاگ ایستادند و در کنار آن روی زمین پرچم عراق و نسخه ای از قرآن در حال سوختن است. در عراق نیز روز شنبه ماموران امنیتی مانع از نزدیک شدن معترضان به سفارت دانمارک شدند. در ایران اما شماری از شهروندان بهایی که برای یادبود یکی از درگذشتگانشان به آرامستان گلستان جاوید در شرق تهران رفته بودند، با درهای بسته این گورستان روبرو شدند و اجازه ورود به آن را پیدا نکردند. بنابر تصاویر منتشر شده، این شهروندان سرانجام ناچار شدند مراسم خود را در زمین خاکی بیرون از آرامستان برگزار کنند. فروردین امسال از دفن شهروندان بهایی در این گورستان جلوگیری شد و پس از آن 4 بهایی که برخی از آنها متصدیان این آرامستان بودند بازداشت شدند. در سالهای اخیر ماموران حکومتی بارها اجساد بهائیان را بدون اطلاع خانواده آنها در گورستان خاوران که محل دفن تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی است دفن کردند. شماری از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت‌های موسوم به ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاش مذبوحانه حکومت و در تقابل با زنان و انقلاب زن زندگی آزادی نامیدند. این بیانیه تأکید کرده که بازگرداندن این گشت‌ها به خیابان‌ها هر چه بیشتر خشم انباشته شده مردم از تورم، گرانی و فقر را افزوده و گریبان حکومت را به زودی و شدیدتر خواهد گرفت. فعالان امضا کننده این بیانیه ابراز اطمینان کردند که عرصه مبارزه با حجاب اجباری همچنان یکی از کلیدی ترین و مهمترین عرصه های مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی است. مژگان کشاورز، پوران ناظمی، محمد نیکبخت، نرگس ظریفیان، لادن بازرگان و منیره عرب شاهی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
سپاسگزار از بنیامین صدر و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی خامنه ای در پیامی عامل آتش زدن قرآن را به اشد مجازات تهدید کرد. او گفته این مجازات مورد اتفاق همه علمای اسلام است. نامه نرگس محمدی از زندان اوین: حجاب اجباری دسیسه حکومت دینی زنستیز برای سلطه بر زنان و حفظ قدرت استبداد است. او گفته مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در هم شکننده قدرت استبداد حکومت دینی خواهد بود. و ادامه امتناع روسیه از تمدید توافق صادرات غله اوکراین و هشدار نهادهای بین المللی درباره ناامنی غذایی در جهان. با ما همراه باشید تا درباره همه این گزارش ها و بیشتر از اینها بشنوید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی اعلام کرد که دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و اشد مجازات برای عاملان را مورد اتفاق همه علمای اسلام دانست. چند روز پیشتر علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق در پیامی به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار رسیدگی و جلوگیری از این نوع رفتارها و حاکم شدن ارزش‌های مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف دانست. در گفتگویی که با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر سیاسی داشتم درباره تفاوت این دو واکنش پرسیدم.
تفاوت واکنش آیت الله سیستانی با علی خامنه ای در اینجاست که آیت الله سیستانی در یک کشوری که به ثبات و استقرار اون کشور فکر میکنه داره زندگی میکنه و احساس مسئولیت میکنه که اگر ادبیاتی رو استفاده میکنه این ادبیات مانع روابط دیپلماتیک دو کشور نشه و احیانا به امنیت یا اقتصاد کشورش لطمه نزنه. اما علی خامنه ای اینجا چیزی برای از دست دادن که نداره، روابط دیپلماتیک مطلوبی با جهان نداره، احترامی در جهان نداره، اعتباری در جهان نداره. اما اگر ادبیات رادیکالی به کار ببره و بسیار تند و تحریک‌آمیز صحبت بکنه یه فایده براش داره و اون که نیروهای تندرو و رادیکالی که مسئولیتی در قبال هیچی ندارن، نه در قبال کشورشون، نه در قبال اقتصادشون، نه در قبال امنیت مردمشون، نه در قبال روابط دیپلماتیکشون، هیچ مسئولیتی ندارن و اصولا هنری جز ویران کردن و به هم ریختن ندارن و زبانی جز این بلد نیستند، اونها رو میتونه با خودش همراه بکنه. علی خامنه ای الان به چنین نیروهایی در منطقه نیاز داره. اگر موفق بشه با چنین ادبیاتی نیروهای شبه نظامی و نیروهای مسلح غیر رسمی در گوشه و کنار منطقه رو بیشتر توجهشون رو جلب بکنه و این رو بتونه مثلا یک محور اشتراک با اونها قرار بده، تصور میکنه موجی رو میتونه به وجود بیاره که اون موج عامل فشاری بشه بر کشورهای اروپایی، از اون عامل فشار بشه در زمینه‌های دیگری استفاده کرد. وگرنه کم نیستن مؤسسات رسمی دینی، چه در شیعه مثل آیت الله سیستانی که نمونه شو دیدیم، چه در میان اهل سنت در کشورهای مختلف که اعتراض کردند و این کار رو، توهین به قرآن رو، مستاق خط قرمز اون میثاق بین المللی دونستن که نفرت پراکنی قومی، نژادی و مذهبی رو ممنوع میکنه. نظیر چنین ماجرایی البته در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه داره، نظیر کاری که روح الله خمینی با سلمان رشدی کرد و هزینه اون فتوای تروریستی رو دهه هاست که کشور ما و مردم ما دارن میپردازن و طبیعتاً از جیب منافع ملی داره این هزینه ها پرداخت میشه، نه از جیب اون کسی که فتوا میده یا اطلاعیه‌ای با این ادبیات صادر میکنه.
آقای اکبرین، وقتی که شخص اول کشور چنین پیامی رو منتشر میکنه ما نشانه ای از همراهی جامعه نمیبینیم. آیا میشه این طور برداشت کرد که به نوعی گسست بین گفتمان جامعه و حاکمیت وجود داره؟
به نظر میرسه که ما در مناسبت‌های مختلف این گسست رو می‌بینیم. همین روزها که این اتفاق افتاده روزهای محرم هست، مناسبتی آیینی که صدها ساله که در ایران مراسم‌هایی برگزار میشه. ما می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها و هر جا که صدای مردم به صورت مستقیم میرسه، یعنی مستقیم میان اظهار نظر میکنن یا مینویسن، میبینیم که مرز میگذارن، حتی طیف وسیعی از نیروهای مذهبی مرز میذارن بین احترامشون به آیین محرم با اون تبلیغاتی که حکومت داره برای محرم میکنه. یعنی این گسست رو ما فقط در میان حکومت مذهبی و جامعه غیر مذهبی نمیبینیم، بلکه حتی در میان جامعه مذهبی هم این گسست رو ما با حکومت میبینیم که سعی میکنه مرزش رو جدا بکنه. برای همین در اتفاقاتی از این دست که میفته جامعه خودش رو کنار میکشه. یعنی ادبیات شدید و غلیظ حکومت نسبت به مثلا توهین به مقدسات رو مسئله خودش نمیدونه، مسئله حکومت میدونه، همونطور که حکومت مطالبات مردم رو مطالبات خودش نمیدونه. یعنی یک امر دو طرفه است. همونقدر که جامعه به شعارهای حکومت بی اعتناست، حکومت هم به مطالبات مردم بی اعتناست و در نتیجه مثل دو تا جزیره حرکت میکنند، هم در گفتمان، هم در مناسبتها، هم در موضع گیری های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. و حالا ما مثلا نمونه مذهبیش رو دیدیم. منتهای این گسست معلومه، یعنی اونهایی که دارن پیش بینی میکنند عاقبت جمهوری اسلامی رو، چون مردم که نمیرن، نهایتا مردم که میمانن اینجا کشورشونه، حکومت است که باید بره وقتی زبانش رو و جهانش رو از مردم جدا میکنه. کسانی که چون این پیش بینی هایی میکنند این نمونه ها رو میبینند و کنار هم میچینند و نتیجه میگیرند.
تحلیل محمد جواد اکبر، این دین پژوه و تحلیلگر سیاسی بود، درباره تفاوت دو واکنش، واکنش علی خامنه ای و علی سیستانی مرجع شیعیان به قرآن سوزی در سوئد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در یادداشتی از زندان اوین به ادامه مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری واکنش نشان داده و گفته که حجاب اجباری دسیسه ی حکومت دینی زن ستیز برای سلطه بر زنان و حذف اونها از عرصه های عمومی و حفظ قدرت استبداد هست، اما زنان اون رو در هم شکستن. درباره این نامه نرگس محمدی با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی و همسر او در فرانسه گفتگو کردم.
به طور کلی این نامه تا نکته مهم هست. یکی این که حجاب اجباری در عمل هم نتوارسته است. مثل ادعای جمهوری اسلامی در مورد چون که فحشا می نامند یا برانگیخته شهوت مردم می دانند رو حل کنند. نرگس میگه این مسئله این نبود. مسئله قدرت بود. شهوت قدرت، یک وسیله سلطه بر زنان که بر دیگران هم تأمین پیدا میکرد. و بعد در ادامه میگه این به وسیله زنان ایرانی در سال 1400 یک چالش کشیده شد، البته قبلا هم کشیده شده بود، این بار گسترده تر شد. و این چالش نشان داد که مسئله جمهوری اسلامی مسئله همون قدرت و سلطت. اما یه مسئله دیگه هم که توضیح بده، میگه این فقط مسئله زنان نیست، سلطه حکومت برای همه است، همه باید مقابل این وایستن. و اون چی که الان هست در مقابل این سلطه باید مقاومت کرد تا این سلطه عقب بشیند و دوباره جامعه به روال درستی برسد، که اون روال درست الزاماً از حکومت دینی عبور میکند، قدرت سرپیچی مردم و مقاومتشان که در نهایت عبور از استبداد دینی است. و این عبور به کمک همه نیاز دارم، خود به خود زنان در اینجا جای تعیین کننده ای دارن.
صحبت های تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی بود، درباره نامه نرگس محمدی از اوین. اما با منصور شجاعی ساکن هلند گفتگو کردم و از او پرسیدم که استبداد دینی در حکومت جمهوری اسلامی چطور هست و اینکه آیا امتناع زنان آنطور که خانم محمدی گفته از پذیرش حجاب اجباری قدرت این استبداد رو در هم شکسته؟
حکومت هایی که در واقع بر مبنای ایدئولوژی خاصی حکمرانی میکنن، این ایدئولوژی گاه میتونه ایدئولوژی مذهبی باشه مثل حکومت جمهوری اسلامی که البته جمهوری رو ما باید فکر میکنم کم کم برداریم از سر این اسم، مثل حکومت اسلامی ایران و یا حکومت های ایدئولوژیکی که در اتحاد جماهیر شوروی، در برلین شرقی، در چک، در واقع در اون زمان پیش از فروپاشی این اردوگاه معروف به اردوگاه سوسیالیست وجود داشت و حکومت‌های ایدئولوژیک. در واقع حکومت‌های ایدئولوژیک خواه از نوع مذهبی، خواه از نوع غیر مذهبی که هژمونی در واقع اون حزب حاکم رو می‌خواستن بر مردم حکومت کنن، اینها کارشون اینه که جامعه بر اساس ایدئولوژی اونا رفتار بکنه و هر چیزی که خارج از کادر این چهارچوب بگنجه این ضد حکومت محسوب میشه. بنابراین ایدئولوژی اسلام رو که میتونست یک امر عرفی، یعنی من نمیگم ایدئولوژی، مذهب اسلام، دین اسلام که میتونست یک امر عرفی باشه، یک امر شخصی باشه، این را اینها از طریق این به قدرت سیاسی دست پیدا کردن، پس برای حفظ این قدرت سیاسی راهی ندارن که از طریق همون ایدئولوژی حاکم، از طریق همون راه‌هایی که این ایدئولوژی رو بر جامعه مسلط بکنه استفاده بکنه. این ایدئولوژی میشه یه پل بین حکومت‌های ایدئولوژیک و مردم، یعنی حکومت از طریق اون ایدئولوژیک مردم رو میکوبه، مردم تحت سرکوب گاه مجبور به ابراز اعتراض‌هایی میشن که یک جور دو قطبی شدن به جامعه تحمیل میکنه که اون هم چیز خوبی نیست، گاه زیر این سرکوب له میشن و از بین میرن. بنابراین استبداد دینی یعنی تبدیل کردن جامعه به کارخانه ایدئولوژیکی که بر اساس ایدئولوژی حاکم شهروندان تولید میشن، شهروندان باید رفتار کنن. چون ببینید بحث مسلمونی با بحث اسلام سیاسی متفاوت.
خانم شجاعی، در چنین حکومتی مثل حکومتی که الان در واقع در جامعه ایران حاکم هست، نافرمانی مدنی زنان علیه پوشش اجباری، حجاب اجباری به نوعی مقابله داره میکنه با این استبداد دینی، چیزی که خانم محمدی هم در نامش به اون اشاره کرده و او گفته که قدرت امتناع زنان قدرت استبداد حکومت دینی رو در هم شکسته و زنها تونستن اون جایگاه تاریخی خودشون رو به دست بیارن در واقع با ادامه این نافرمانی مدنی. چقدر شما با این صحبت موافق هستید؟
من 100% با این صحبت موافق هستم، به ویژه اینکه نرگس محمدی این صحبت رو داره از کجا میکنه، از داخل اون جغرافیای این صحبت داره اتفاق میفته که این مبارزات شکل میگیره. نرگس از دور نگاه نکرده، از دور نشسته این بیان رو بکنه. بیان نرگس برآیند اون چیزیه که خودش انجام داده تو جامعه و اون چیزیه که اون دیده و به ویژه الان تو زندان. شما ببینید حتی مخالفت در مقابل چادر سر کردن باعث میشه که دادگاه سپیده قلیان تشکیل نمیشه، یعنی این میشه نافرمانی مدنی. سپیده قلیان نیست میگه آقا من این چادر رو سرم نمی کنم برم دادگاه، ضربش هم ممکنه به خودش بخوره. یعنی اون نافرمانی مدنی یعنی اینکه تو بدون اینکه آزارت به کسی هم برسه از اون فرمان اجباری که میخواد تمام آزادی تو و تمام سلامت روح و روان تو رو از تو بگیره و به وحشیانه ترین شکل در واقع تو رو سرکوب و تحقیر کنه تو نبگی. این نگفتن رو نرگس درست میگه. هم توی زندان ما شاهدش بودیم، هم در خیابان شاهدش هستیم، هم در خونه ها، هم در دانشگاه ها. بنابراین دقیقا از این منظر که بخوایم نگاه کنیم، نمیگم تنها ولی میتونم بگم قدرتمندترین ابزار برای مقابله با استبداد دینی و با سرکوب حکومتی از قضا همین نافرمانی مدنیه و ما داریم شاهدش میبینیم. گشتای ارشاد تو خیابونه، بچه ها چشماشون رو از دست دادن، خون جوانامون هنوز تازه است، اما هنوز هیچ کس حاضر نشده که این چادر اجبار یا شال اجبار رو به سرش بندازه، برای اینکه دیگه نمیخوان دروغ بگن. میدونین به یه حقیقتی رسیدن. زنایی که دارن نافرمانی مدنی میکنن در واقع دارن یک پیام میدن، یکی این که اولا این حق پوشش منه، یکی این که وقتی من اعتقاد ندارم چرا منو وادار به دروغ گفتن میکنین؟ چون اونی که اعتقاد داره که سرش میکنه کسی هم باش کاری نداره، اونم در واقع اگر اسلام عرفی داشته باشه، مذهب عرفی داشته باشه، مزاحم بقیه نمیشه. میشه. اما اونی که اعتقاد نداره و حکومت وادارش کنه که سرش کنه، این یعنی داره او رو وادار به دروغگویی میکنه.
در واقع میرسیم به این قسمت گناهه. دیگر نامه خانم نرگس محمدی که گفته در واقع پوشاندن موی زنان برای حفظ حرمت زنها نیست، برخلاف چیزی که همیشه حکومت دینی ادعا میکنه، یا کنترل شهوت جنسی مردان. میخوان موی زنان رو بپوشونن که قدرت استبداد رو حفظ بکنن.
بله، برای یک حکومت مذهبی اسلام سیاسی یکی از نمادهای قدرت نمایی تن زنه. خب وقتی این هرچی این تن زن رو کنترل کنه، بپوشونه، اجبار روش بیاره، حقوقش رو ازش بگیره، اسلامی تر میشه. قدرت یعنی احساس میکنه که هنوز هست. خب به سرکوبش هم ادامه میده دیگه. و زنها هم میدونن که با این نافرمانی مدنی نه تنها جلوی قدرت حکومت ایستادن، بلکه دارن بهش میگن که این سرکوب، این شیوه سرکوب دیگه فایده ای نداره.
صحبت‌های منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان بود و تحلیل او در رابطه با نامه نرگس محمدی. خانم محمدی گفته بود که امتناع زنان از پذیرش حجاب اجباری قدرت استبداد دینی جمهوری اسلامی رو در هم شکسته. اما بپردازیم به موضوع دیگر. با ادامه امتناع روسیه از تمدید توافق بین المللی صادرات غله اوکراین از مسیر دریای سیاه، نهادهای بین المللی هشدار دادند که ناامنی غذایی در جهان تشدید خواهد شد. ایران هم در این میانه وضعیت اقتصادیش بی بهره نخواهد ماند. گزارش رضا جمالی رو بشنوید.
در حالی که روسیه با ادعای حمله پهپادی به یک پل در منطقه اشغال شده کریمه از تمدید توافق اجازه صادرات دریایی غلات اوکراین سر باز زده است که حملات این کشور به بندر اودسا مهمترین پایانه صادرات غلات اوکراین ادامه دارد. همزمان مسکو و کیف هشدار دادند به کشتی‌های یکدیگر که به بنادر هر یک از دو کشور در دریای سیاه رفت و آمد کنند، به عنوان هدف نظامی حمله خواهند کرد. عدم تمدید توافق بین‌المللی برای صادرات غله اوکراین از مسیر دریای سیاه توسط روسیه که ژوئیه پارسال با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه امضا شد، بار دیگر امنیت مواد غذایی در جهان را به خطر انداخته است. این اتفاق آنقدر مهم است که نگرانی‌های زیادی را در جهان، از جمله در بین کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان ملل به وجود آورده است. فرانسه، آلمان و آمریکا این اقدام روسیه را تهدیدی برای امنیت غذایی در جهان، از جمله برای کشورهای فقیر و در حال توسعه دانستند. اوکراین و روسیه به دلیل داشتن اراضی بسیار حاصلخیز طی قرون متمادی به عنوان سبد نان اروپا شناخته می شوند. حال گسترش دوباره جنگ به آبهای دریای سیاه علاوه بر خطرات مهم ژئوپلیتیکی، دسترسی و پایداری امنیت غذایی را در سطح جهانی به خطر انداخته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی این خطرات به رادیو فردا می گوید
تهدید روسیه به خروج از پیمان مربوط به صدور غلات همراه شده با تهدید اینی که کشتی‌هایی هم که به طرف بنادر اوکراین دارن برای بارگیری غلات این کشور رو مورد حمله قرار خواهد داد، عملاً وضعیت رو خب مخاطره آمیز کرده. مشکلی که روسیه داره برای تمدید این قرارداد اینه که میگه که تحریم‌های اتحادیه اروپا اجازه نمیده که، و تحریم‌های بانکی که اعمال شده علیه روسیه، که این به درآمدهای مربوط به صادراتش برسه یا بتونه با همه کشورها یک سری تبادلات تجاری در مورد قله داشته باشه. از این جهتش این داره فشار میاره. البته خب مشکلات دیگه ای هم داره، یعنی روسیه در ماهای گذشته هم با ضد حمله به اوکراین روبرو بوده، هم با حمله‌ای که اخیراً دوباره اوکراین به پل کریمه کرده، و اینها رو همه رو از چشم غرب می‌بینه و این مسئله پیمان مربوط به قلات رو ها که تمدیدش نمی‌کنه به نوعی به عنوان یک اهرم فشار در این رابطه هم شاید به کار می‌گیره.
با ادامه دار شدن جنگ روسیه علیه اوکراین و پیامدهای ناشی از آن بر امنیت غذایی در جهان، ایران نیز به خاطر واردات غلات از این دو کشور از پیامدهای این خطر مستثنا نیست. به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی، هر گونه تهدید امنیت غذایی در جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفره خانوارهای ایرانی را نیز تهدید می‌کند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
به هر حال بخش قابل توجهی از نهادهای دامی ایران از محل اوکراین و روسیه تامین میشد. با اتفاقهایی که داره میفته انتظار میره که به هر حال قیمت نهادهای دامی بره بالا، و وقتی که قیمت نهادهای دامی بالا بره طبیعی است که ما شاهد یک موج جدید در خصوص قیمت کالاهای خوراکی و بخصوص کالاهایی که مستقیما وصل هستن به نهادهای دامی مثل قیمت فرزند مرغ یا سایر کالاها خواهیم بود. اما باید انتظار داشت که این قیمت کالاها و خدمات وقتی افزایش پیدا میکنه تأثیر بگذاره رو کل جوانب زندگی، سطح زندگی و البته امنیت و ایمنی غذایی در ایران هم به خطر بیفته. باید توجه داشت که ما شاهد این دو شوک خواهیم بود، این یک تأثیر غیر مستقیم افزایش قیمت غلات در سطح جهان که به طور غیر مستقیم اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار میده، و افزایش قیمت نهادهای دامی که واردات ایران از کشورهای مثل اوکراین یا روسیه خواهد بود. در نتیجه مصرف کننده ایرانی طبیعتاً باید انتظار امواج تورمی جدیدی رو داشته باشن که قدرت خرید اونها رو کاهش میده.
از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ضعف مدیریتی و سیاست‌های نادرست اجرایی قیمت اقلام خوراکی در ایران را در سالهای اخیر به شدت افزایش داده است. در روزهای اخیر زمزمه‌های افزایش دوباره قیمت نان حکایتگر تورم افزار گسیخته در ایران است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما سازمان ملل هشدار داده که تعلیق اجرای توافق غلات باعث افزایش بهای محصولات غذایی در جهان و قحطی در مناطق بحران زده میشه. گزارش آنا رایسکایا رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل حد چین و کشورهایی که از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین از انتقاد علنی کرملین چشم پوشی کرده بودند، خروج روسیه از توافق غلات و تخریب زیرساخت کشاورزی اوکراین را به ضرر کل جهان دانستند. طی 4 روز گذشته روسیه 10 موشک و پهپاد انتحاری ساخت ایران به بنادر جنوبی اوکراین پرتاب کرد که باعث تخریب گسترده زیرساخت کشاورزی و تلفات در میان غیرنظامیان شده. بامداد شنبه اصابت 2 موشک به انبار غلات در جنوب اودسا باعث آتش سوزی گسترده شد، و در حالی که آتش نشانان سعی داشتند آتش را مهار کنند، موشک 3 به همین محل اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از حملات روزهای اخیر تخریب تأسیساتی است که گویا اوکراین در آنجا پهپادهای دریایی از نوعی که اخیراً در حمله به پل کرمه استفاده شده بود تولید می‌کند. مقامات اوکراینی می‌گویند بیش از 60,000 تن غلات بر اثر حملات روسیه طی 4 شب روز گذشته نابود شده و 32 میلیون تن غلات آماده عرضه به دلیل ممانعت روسیه به دست خریداران نمی‌رسد. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان تأکید میکنند که در تلاشند از تمام امکانات موجود برای ادامه ارسال محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی استفاده کنند. در این حال برآورد شده با ادامه محاصره بنادر اوکراین در شمال دریای سیاه صادرات این کشور نصف میشود. روسیه و اوکراین دقیقاً 1 سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل به توافق دست یافتند که در چارچوب آن اوکراین صادرات دریایی محصولات کشاورزی خود را از سر گرفت و روسیه نیز میتوانست بلامانه صادرات کشاورزی خود را به بازار جهانی عرضه کند. هرچند مواد غذایی مشمول تحریم نیستند، اما بیمیلی تجار و بانک‌های بزرگ برای معامله با روسیه مشکلاتی در این زمینه به وجود آورده بود. همزمان مطالبات کرملین شامل اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و سرگیری انتقال آمونیاک از خط لوله که از طریق اوکراین عبور می کند بود که به ثمر نرسید. به این دلیل مسکو برها برای عبور و مرور و بازرسی کشتی های تجاری در اجرای توافق غلات سنگ‌اندازی می کرد تا سرانجام با تمدیدان مخالفت کرد. شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از سرگیری توافق غلات را طی دیدار ماه آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسش بررسی خواهد کرد. در روزهای پس از خروج روسیه از توافق غلات، بازار جهانی شاهد جهش بهای مواد غذایی بوده. به گزارش وزارت کشاورزی روسیه، بهای گندم صادراتی این کشور حدود 14% افزایش یافته. جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روسیه را متهم کرد که امنیت غذایی جهان را هدف قرار داده. به گفته وی، صادرکنندگان روس در حال میلیون‌ها دلار از افزایش بهای محصولات غذایی در جهان سود می‌برند که ده‌ها میلیون نفر با مصائب روزافزون دست به گریبانند. آنه رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.